تناقضن، ولی همه همدیگر رو دوست دارن و با عشق همدیگر رو میپذیرن. مسئله اینه که ما همچنان، حالا اینم خوبه دوستان کلن نظرشون رو بگن، ما چرا همچنان توی سریال هامون همانقدر که بد من رو بهتر نشون میدیم، ضد قهرمان رو بهتر نشون میدیم، خانواده بد آشفته از هم فرو پاشیده رو بیشتر جذابتر داریم نشون میدیم تا خانواده ای که همه در کنار همن و پشت همن.
شما یه مثالی آورید از سریال پایتخت. سریال پایتخت به عنوان یه اثری که خب خیلی هم مخاطبا دیدن،
بله،
و به نظرم یه نمونه موردیه که ما ببینیم چه اتفاقی میفته از پایتخت 1 تا پایتخت 5 اگه اشتباه نکنم، و خانواده دچار چه فضایی میشه. یعنی اون خانواده منسجم
حامیه،
دقیقاً که از خود گذشتگی میکرد تو یکی از اون قسمت ها برای اینکه بتونه پدرش رو نجات بده رو زمین کشیده میشد، میرسه به جایی که تمام جواره پدرشون رو میفروشن و دستمایه طنز و خنده قرار میدن. یعنی اون جایگاه پدر به این جایگاه پدر چه اتفاقی میفته؟
فقط رویکردش مثبت بوده. اون نه این اتفاقی که داره میفته اتفاقا میخواد از همین استفاده کنه، بگه که ببین ما پدرمون چقدر برامون عزیز بود، نقی چجوری دنبال پدرش دوید و این اتفاق افتاد، حالا نقی که انقدر براش باباش عزیز بود اومد این کار خداپسندانه رو انجام داد.
اون بحثش جداست. احیای عز،
یعنی میخواد که خانواده رو،
احیای عز بحثش جداست. و شما نه فقط تو اون قسمتی که دستمایه خنده قرار میده، یعنی بعضی
یه جایی به کاسه،
آره و یعنی اونو ما یک در واقع کار انسانی بخش، اون بخششو داخل پرانتز بذاریم. خود جایگاه نقی تو اون موقعیتی که قرار میگیره و دست انداخته میشه، تحقیر میشه و اون کشمکشایی که دارن، یعنی به نظر من خیلی توی چند سال یه تغییر اساسی داریم میبینیم که بخشش تغییریه که ما تو جامعه هم داریم میبینیم. یعنی زندگی های شهری، تکنولوژی، بخشش این ویژگی ها باعث در واقع تغییر رفتار توی خانواده شده. یه مثال بزنم شاید یکم روشن‌تر بشه. همین 20 سال پیش خونه اقوام که می رفتی یه چیزی داشتن به اسم آلبوم‌های خانوادگی، شما ورق می زدی، خیلی عموماً رسم بود که آلبوم رو می آوردن و می دیدن با هم دیگه. و خب توی یه سیر تاریخی کوتاه مدت آلبوم‌های خانوادگی جای خودش رو داد به در واقع
گالری
موبایل موشه. که عملاً دیگه حالا تفاوت این دوتا، آلبوم خانوادگی خانواده رو جمع می کرد، انسجام می داد، دور هم گرد می آورد، ولی این گالری موبایل شما هیچ وقت بهش بر نمی گردی، به ندرت پیش میاد برگردی عکسی رو ببینی یا حتی خیلی کم
میام تو گوشی برای خودت.
دقیقاً. و این بخشیش، این یه استعاره است، این نکته ای که گفتم بخشش زاییده دوران و تکنولوژی و شرایط زندگی مدرنیه که ما گرفتارش هستیم و از این منظر میشه دیدش. ولی کارگردان ها به نظر میرسه خیلی این تغییر نسل و تفاوت نسل ها را در نظر نمیگیرن، بیشتر مبتنی بر کشمکش ها و کنش های فردی پیش میرن تا اختلاف نسل ها را ما بتونیم ببینیم. یعنی ما بارها تأکید کردیم که یک کارگردان باید کنارش روانشناس داشته باشه، باید کنارش جامعه شناس داشته باشه و طیف های مختلفی، و برای اون کار مطالعاتی و پژوهش انجام داده باشه مثل خیلی از شاهکارهای دنیا. ولی یه بخشش خیلی سطحی میگیرن موضوع رو. به طور مثال ما چقدر میبینیم توی سریال ها که ترویج نگرش مثبت نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند آوری صورت بگیره. هر جا سراغ فرزند آوری میرن عموماً به کار طنز میشه، خیلی جدیتی توش نمیبینی. یا چقدر آموزش
رو، یه پرانتز بگم، هاشم. حتی انقدر گاهی وقتا ما اینها رو سفارشی گفتیم که یه کسایی میترسن دیگه به این مباحث بپردازن، به فرزند آوری اینا دیگه اصلا معکوس انگار عمل میکنه.
دقیقاً، یعنی همه اینها، چه تشکیل خانواده، ازدواج، فرزندآوری، آشنایی والدین با مسائل جوانان، زمین سازی فرهنگی برای مشارکت جوانان تو مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی و موضوعات متعددی که من اینجا یادداشت کردم، ما به ندرت اینا رو توی آثار می‌بینیم و عموماً اگه بخوایم بر اساس یک دسته‌بندی کارا رو نگاه کنیم، از منظر نظریه رسانه چند تا مؤلفه اصلی رو میتونیم در نظر بگیریم. یکی بحث طبیعی سازیه، یکی بحث برجسته سازیه و دیگری بحث کلیشه سازی. به طور مثال، حالا قبل از این که اصلا وارد این بشیم، مثلا تو بحث برجسته سازی خشونت خیلی برجسته است، انتقام جویی خیلی برجسته است. تو بحث طبیعی سازی مثلا طبیعی جلوه دادن برخی از حالتهای کاراکترها، روابط مثلثی، عادی جلوه دادن خیانت، پنهانکاری، یا تو این موضوع کلیشه سازی مثلا تجمل گرایی دیگه تو خیلی از کارا کاملا یک اینقدر تکرار شده دیگه تبدیل به یه چیز عادی شده، یا زیر سوال بردن موضوع تعهد یا ازدواج، استفاده از ادبیات رکیک و کلمات در واقع نامتعارف و موضوعاتی که در واقع توی آثار ما میبینیم. حالا در ادامه بیشتر
یه رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت و در ادامه صحبت‌ها به بخش بعدی که بتونیم مباحث رو با هم دیگه باز بکنیم. ممنون از لطف و محبت شما، با ما همراه باشید تا بتونیم صحبت دوستان رو در این حوزه محوریت گفتگوییمون به صورت کامل بشنویم. در خدمت شما هستیم.
کافه نه نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانه. با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی.
خب سلام مجدد عرض می‌کنم به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. ما در این بخش به بحث تحلیل محتوایی و جایگاه خانواده در شبکه نمایش خانگی می‌پردازیم. دوستان نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن و بحث شد. یه اجازه این رو می‌خوام آقای حسین کربلایی طاهره عزیز هم در بخش‌های قبلی، چون گفتگوهامون گفتگوهای بازی موند، از ایشون میخوام که وارد صحبت بشن و نکات خود رو بیان بکنن و در بررسی نکات با همدیگه بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. در خدمت شما هستم حسین آقا.
آقا تو بخش اول صحبت ها به این موضوع گفتم که الان ما یه مخاطبی داریم که جلوتر از سن خودش داره حرکت میکنه، نوجوانه، به شدت الگو پذیره، به شدت باهوشه، ریزبینه و خیلی پیگیر محتوایی هستش که تولید میشه. خب حالا گفتم که ما میایم الگو سازی میکنیم برای اینها. یه سری مواردی هستش که همونطور که آقای دکتر هم گفتن برجسته سازی میشه، یه سری موارد عادی انگاری میشه و این واقعا درسته. مثال استعمال دخانیات، از سیگارش که کوچیکشه بگیر تا مصرف شیشه، به کرات داریم میبینیم، توی فیلم آکتور دیدیم، تو فیلم گناه فرشته دیدیم و مثلا تو فیلم گناه فرشته شهاب حسینی با یک ولع و با یک جذابیت آرتیستی این سیگار رو میکشه که هر کسی سیگاری نباشه واقعا دلش میخواد ببینه اون که
شهاب حسینی عزیز داره میکشه مثلا سیگار میشه چیه؟ خب این مخاطب باید در نظر بگیم یک نوجوان 12 تا 15 ساله داره نگاه میکنه. من یه مقاله خوندم، خود سازمان دخانیات مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود، نوشته بود سن مصرف دخانیات به 15 سال رسیده.
بله متاسفانه.
و هر سال داره میاد پایین‌تر و به تبع اون مصرف موادی مثل ماریجوانا، مثل گل و خیلی از این اتفاقات. چرا؟ فهم می‌کنم یکی از دلایل اصلیش این باشه که وقتی اون نوجوان می‌بینه توی این مکعب جادویی به نام تلویزیون که شخصیت مورد علاقه‌اش که خیلی جنتلمن خوش‌تیپه، خیلی کارش درسته، یه وکیل درجه یک پولدار با شخصیت، این سیگار می‌کشه. خب پس منم حتما برم سیگار بکشم، اتفاقات خوبی. این غلطه. یعنی این مدلی نشون دادن اینکه این چیزا چیز خوبیه درست نیست. من چند بار این مبحث رو مطرح کردم و گفتن ما داریم میگیم آقا شخصیت منفی سیگار میکشه که اون شخص دیگه، اون کسی که داره میبینه میگه آها چون این آدم بدیه سیگار میکشه، ولی واقعا اینطور نیست دیگه. یعنی شهاب حسینی تو گناه فرشته آدم بدی نیست، یه وکیلیه که یه کار درستی داره. حالا از این بحث بیایم بگذریم، فارغ از بحث سیگار، یه سری موارد مثل چگونگی استعمال برخی مواد مخدر مثل شیشه، مثل نشون دادن ادوات مصرف مواد مخدر مثل کوکائین، اینا رو ما داریم میبینیم که به وفور توی فیلم ها هست و اون نوجوانی که داره میبینه میتونه تحلیل بکنه، بگه خب جالبه این که اینو کشید خیلی آدم باحال و مثلا به قول معروف خفنی. این چیزا داره عادی انگاری میشم توی آقای دکترم اشاره کرد، این خوب نیست. یعنی این بعدن میتونه تبعات داشته باشه. یا این مثال دیگه از یک فیلم دیگه بزنم، نه تو همین فیلم گناه فرشته، همسر شهاب حسینی خانومی داره موتور سواری میکنه. خب من مخالف این، الان بعدن مخاطبانم نگن که ایشون مخالفه، نه من موافقم اصلا خانوم ها مسواری بکنن. خب من حرفم اینه، تو کشور ایران به خانوم ها گواهینامه موتور داده نمیشود، راندن هر وسیله نقلیه موتوری بنزینی بدون داشتن گواهینامه تخلف است.
توی جنگل آسفالت هم
من ندیدم. خب این چجوری این تناقض داره دیگه. خب اون نوجوان داره میبینه، اون دختر خانم 15 16 ساله میبینه، مگه موتور سواری ممنوع نیست؟ پس این چجوری داره؟ وکیلم هست که، یعنی آدمیه که قانونمند، وکیله، خانم وکیل، داره موتور سواری میکنه. باز دوباره تناقض دیگه ما داریم میبینیم و باز داره الگو برداری میکنه و رفته رفته اتفاقی میفته که تعداد متصورها بیشتر هم میشه. من بازم میگم، من اصلا نمیخوام بگم کار خوبی یا بدیه ها، من حرفم اینه، میگم یه قانونی ما داریم تحت عنوان اینکه گواهی نامه به خانوم ها برای راندن موتور داده نمیشه، پس این قانون هست و ما چرا نشون میدیم؟ پس یعنی میگیم داریم ترویج میکنیم که آقا بیا این کار خلاف قانون انجام بدیم. بازم مثال بخوام واسهتون بیارم به عنوان آخرین مثال، بعد بریم حالا سراغ موضوع بعدی. تو فیلم یاقی ما دیدیم که شخصیت اصلی فیلم یاقیه و اون آرمی که برای خودش درست کرد، لوگی برای خودش درست کرد، یه تتو زد پشتش نوشت یاقی. خب تو فرهنگ و توی خانواده ایرانی و توی آداب و رسوم و اصالت ایرانی تتو چه جایی داره، چه جایگاهی داره؟ واقعا نمیشد این المانی که میخوایم برای این شخصیت تینیجر قهرمان ایجاد بکنیم یه مدل دیگه باشه، یه جوری که ایرانیزه تر باشه؟ بازم من نمیخوام بگم تتو چیز خوبیست یا بدیست، من دارم میگم با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی، با توجه به آداب و رسوم و ریشه ایرانی که ما داریم، فکر نمیکنم تتو توی خانواده ایرانی جایگاهی داشته باشه. یه ذره بهتره که برای فروش فیلم هامون یه ذره حواسمون بیشتر به نسل جدید باشه، یه ذره بیشتر نگاه بکنیم که اون نوجوانی که داره نگاه میکنه بعداً تو خانواده چه تبعاتی میتونه داشته باشه.
بسیار عالی، ممنون از لطف و محبتتون. خوب من دوستان میخوام که صحبت‌ها رو با هم دیگه پیش ببریم و اما نکاتی هم که حسین آقای گل مطرح کردن نکات خیلی مهمی بود. چرا؟ چون از قالب دلسوزانه برای یک نسلی دارن صحبت دارن میکنن که فردا روزی آینده ساز این کشورن. و آقای دکتر مومنی، شما مباحثی رو باز کردی تحت عنوان جایگاه خانواده و یا حتی بحث ازدواج، فرزند آوری و ترغیب کردن خانواده ها به این سمت. سرکار خانم مؤذن هم مباحثی رو باز کردن برای سریال هایی که ما تو این حوزه داشتیم، سریال هایی که حالا اول صحبتشون به عنوان مقدمه بیان کردن، سریال هایی که داره به سمت خاکستری و سیاهی داره پیش میره. حسین آقای گل هم بیان کردن خب جایگاه ها داره بررسی داره میشه، چه باید کرد؟ میدونید دلسوزان اگر بخوایم بررسی بکنیم باید به این چراها پاسخگو باشیم برای نسل‌های آینده، برای سریال هامون. حسین جان کربلایی طاهر عزیز بهش اشاره کردن، مردم یه زمانی سریال ها رو نگاه میکردن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و بدآموزی هایی رو هم که داشت، از جمله خانواده هایی که در هم تنیده شده،
روابط چنزلی
روابط اصلا خیلی
بد.
دقیقا و اکنون فقط اومدن حالا دارن روی سریال هایی رو دارن متمرکز دارن نگاه دارن میکنن که میتونه تحت نظارت سازمان های حکمرانی جمهوری اسلامی ایران باشه که این کار رو بشه، از جمله مثل سازمان تنظیم مقررات، سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد و دیگر سازمان ها و نهادهای متولی این حوزه.
خیلی اتفاق بزرگی ها. بله. یعنی ما توپو گرفتیم از حریف که دیگه نمیتونه اون چیزی که اون دوست داره نشونه بده. ما الان هر چی خودمون بخوایم میتونیم نشون بدیم.
ولی یه نکته‌ای داشت. یعنی من برای تحقیقی رو همین در واقع سریال‌های ترکیه ای کار می‌کردم که اینا چه ویژگی‌هایی دارن، این که عموماً یک ساختار یه شکلی دارن که تو همه تکرار میشه ولی بخش اصلیش رو تجارت و اقتصاد بود که رو همزمان که فلان قسمت فلان سریال پخش میشد تو اینستاگرام فرداش مثلا لباس‌های کاراکترهای زن مثلا به فروش میرسید، یا تأثیری که رو به نظر من رو دکوراسیون داخلی و فضای مبلمان شهری تو خود کشور ما داشت.
بله.
با همه فضای
خیلی ها اصلا از آن کردن که قصه که حالا ندارم. بله. رو میدونیم. بله. چیه، ولی لباس و پوشش. بله. و دکوراسیون،
ولی تو همونا تو همون سریالا یک ویژگی مشترک تو قالبشون وجود داشت، وقتی یک کودک به دنیا می اومد یک چیز بزرگ و عظیمه براشون، یعنی به دنیا اومدن یه بچه جشن‌های متعدد و با خوشحالی به هم اطلاع دادن. ولی ما آخرین باری که توی یک سریال ایرانی دیدیم که یک کسی از تولد یک بچه خوشحال شده من به خاطر ندارم. خب عموما یا این بچه نباید می اومد یا باید سقطش می کردیم یا این دنیا کثیف‌تر از اونه که ما
دقیقی از هزینه ها.
آره، یعنی در واقع ببینیم، من نمیگم که شرایط خانواده ها همه چی گل و بلبله و نه، بالاخره توی این فضای حاکم بر جهان خب خانواده های ایرانی هم خب خیلی جاها گسست هایی داشتن و دارن، ولی هنر و سینما این وسط چه کار میتونه بکنه؟ فکر کنم پرسش شما این بود.
دقیقا.
که هنر چه کار میتونه بکنه؟ آیا صرفا باید بازنمایی کنه اون گسست و تک پارگی و درهم شکستنا رو، یا نه سعی کنه ترمیم کنه، سعی کنه در واقع
نیمه پر لیوان نشون بده،
راه نجاتی پیدا کنه، یک جور در حکم رهایی بخش عمل کنه. خب که واقعا جز هنرم از عهده هیچی بر نمیاد. سیاست
اینم حالا بگید آقای مومنی، وقتی خود من به عنوان یک ژورنالیست، خبرنگار، روزنامه‌نگار با کارگردان‌ها مصاحبه می‌کنیم و همین سمت میریم، فکر می‌کنن که لزوماً باید یک راه حلی حتماً بگنجونن در فیلم و سریالشون، بگن خب این خانواده اینجا به بنبست رسیده، در نتیجه حالا پس باید مثلا این راه کار
کنش و واکنش‌ها رو داریم.
نه، ما منظورمون این نیست.
بله، قطعاً.
ولی این راه حل قطعاً تو کارگردانی باید. بله. خیلی زیرپوستی و
با کمک فتنه. هنر، وقتی میگیم با کمک هنر منظوری نیست که عین یه مقاله بیای اونو ارائه بدی
سنجاق بشه.
در واقع کار هنر اینه که القا میکنه، یعنی بدون این که مستقیم حرف بزنه اون ایده ها و موضوعات رو به مخاطب القا میکنه و ما میبینیم کم کم جهان مخاطبمون رو ساخته.
خب این نکته هم داره دکتر، این که باید ببینیم اون تهیه کننده یا اون کارگردان آقای ایکس خانم ایگره هدفش چیه؟ صرفا یه کارگردان و یه تهیه کننده متعهد و دلسوزیه که میخواد یک امید و یک انگیزه ای بسازه، یک نیمه پر لیوانی نشون بده، یه اتفاقی حال خوبی رقم بزنه، یا نه صرفا دنبانه که جیبه پر بشه، تو گیشه موفق باشه، تو شبکه بفروشه. هدفم خیلی مهمه دیگه. اگر صرفا پول معیار و هدف باشه، خب معلومه شما بیا سیاه نمایی نشون بده، همونطوری که شما بهش اشاره کردی دیگه، از فرزند آوری طرف ناراحت میشه و خیلی اتفاقات دیگه. خب بله اینا، چون میدونیم چرا جذاب تره و بیشتر میشه، چون طرف لمسش میکنه، میگه ای این درست، خب ما میدونیم هم چیزی هست دیگه، ما میدونیم هم چیزی هست. همونجوری که شما گفتی وظیفه هنر اینه که خب این که هست، حالا بیا یه ذره امید تزریق کن، بیا یه ذره نیمه پره رو نشون بده، ذره انگیزه بده. اون پول است که به نظر من،
به نظرم حتی حاکمیت هزینه هایی هم داره میکنه برای این کارا، ولی مسئله اینه که عموم دلسوزا هم دارن میگن، میگن آقا این هزینه ها رو میدید به یه فیلم اولی که بودجه کلانی دادید ولی بله. از دلش هیچی در آورده. خب چرا وقتی میخواید این هزینه کلان رو کنی یک آدم با کیفیت، یک آدم کارنامه دار رو نمیاری که کارو بسازه؟ خب ما دیدیم دیگه تو همین سالها بودجه های کلانی خیلی از این ارگان ها دارن صرف فیلم های سینمایی میکنن که حتی به اکران نمیرسن.
هر سال جشنواره پر دیگه، نصف فیلم های جشنواره.
خب این بودجه ها میتونه به راحتی واقعا توی برنامه ریزی درست باعث بروز آثار با کیفیت بشه. ولی جدا از این موضوع های سیاست گذاری که حتما لازمه و احتمالا خود ساترا هم بتونه با مشورت به این سمت دقیقا ببره موضوع رو، من فکر میکنم که جامعه ما نیاز به این داره، نیاز به این داره که یک تجدید نظری فیلمسازا در نگاهشون به خانواده انجام بدن. سر نخهاشو همون جوری که خانم معزن گفت داریم میبینیم توی عفی تهران، با همه اون نقد هایی که شما گفتید و درست بود نسبت به پایان بندی فیلم، ولی به نظرم فیلمیه در ستایش خانواده، هرچند که با اون پلان آخر همه چی رو زیر سوال میبره، چون نمیشه من آدم کش باشم بعد به آغوش گرم خانواده هم برگردم، یه خورده این طنزش میکنه، میدونی اصلا چه هر چقدر هم اون آدما آدمای بد کرداری باشن، ما نمیتونیم جان یک کسی دیگر رو بگیریم، میدونید این فیلم
حالا اصلا گرفتی، ولی حداقل نشون بده که اون آدم هم بالاخره تو قانون داره بله مجازاتش میکنه
و آره و به شکل استثنایی،
و یعنی این خودش به هرج و مرج ها اتفاقا کمک میکنه.
دقیقا هر کسی میگه خب من میتونم شخصی وارد بشم، یه جور ریشه چیز تاریخی هم داره دیدیم بله. یه نفر
اصلا فیلم هایی که انتقام های شخصی دارن بله. فیلم و سریال هایی که انتقام شخصی دارن خیلی مخاطب
بله. و خیلی هم زیاد شدن تو این سالا دیگه، یعنی شما بله. نگاه کن انتقام انگار یه دال مرکزیه برای خیلی از آثار، از پوست شیر بگیر
خونسرد
بله. تا خونسرد، تا همین عفیه تهران، تا
سینما هم داشتی
یعنی... خیلی بود بله،
تنابنده بازی میکرد
بله. تو سینما که وضعیت به نظر بله. خیلی وخیمتره، یعنی تو سینما حالا ما این نقد ها رو به نسبت به نمایش خانگی داریم، جدا از در واقع روی کرد جانب دارانه، واقعا باید بگیم که تو این سالها به نسبت آثار شرط بهتری دارن به نسبت سالهای قبل، و حتی به نسبت سینما ادبیات سالمتری هم تو خیلی از سریال ها میتونی پیدا کنی، یعنی مقایسه کنید الان فسیلو با یه دونه از این سریال نمایش خانگی، یعنی نوع ادبیاتش، نوع من اصلا واقعا بعض وقتا میمونم که ما چجوری پوز فسیل رو میدیم، با چه متر و معیاری، و این خیلی تناقض عجیبیه برا من، چون این فیلم نه از لحاظ ساختار سینمایی حرفی برای گفتن داره، نه از لحاظ محتوای فرهنگی اجتماعی چیزی داره، نه ایده زیبایی شناسانه ای توش میبینیم.
دردآورترش اینه که ما سینمایی داریم که یک زمانی به عقاب‌ها و کانیمانگا افتخار میکردیم تو گیشه، الان باید بیاییم به فسیل افتخار بکنیم.
کافه نب را از رادیو نمایش دنبال کنید.
من بذار برگردم به این موضوع. ما چند تا نکات رو داشتیم، خب بیان شد. ما بحث صنعت فیلمسازی و صنعت سریال سازی رو داشتیم دیگه، کشورهای اطراف خودمون رو مثال زدیم. الان شما نگاه بکنید، خب کشوری به عنوان مثلا حالا ترکیه صنعت سریال سازی رو داره پیش میبره، ولی کره همزمان در سکوت کامل داره سریال هایی رو داره میسازه که تو نسل جوان امروز و نسل نوجوان امروز جایگاه به شدت زیادی رو به خودش گرفته ها. الان شما نگاه کنید تو این گروه های کودک ها رو ببینید، آره تو خانوادهتون داشته باشید، متوجه میشید که هر کدوم در مورد یه گروهی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، اسم گروهشون رو گذاشتن. و مخصوصا این نسلاتون، بحث دخترها خیلی داره این موضوع داره پیش میره. اما یک بحث
این جریان هواداری ها، گروه هایی که میگین میرن کامل سرچ میکنن که چه کتابی میخونن، چه موسیقی گوش میدن، چه فیلمی میبینن.
من بارها گفتم ادبیاتشون البته هنوز راه پیدا نکرده به نمایش خانگی، ولی
و این راه مثلا
ما دهه 60 ها خیلی دیگه ادبیاتشون رو متوجه نمیشیم،
یعنی دقیقاً.
و این فاجعه است، یعنی تازه ماهایی که خودمون رو پژوهشگر میدونیم سعی میکنیم مسائل اجتماعی، یعنی میخوام بگم این شکاف نسلیه خیلی داره عمیق‌تر میشه و قاعدتاً سینماگرا هم سعی میکنن که بتونن خوراک برای این نسل هم داشته باشن. ولی خب به نظر میرسه خیلی نحیف و فقیره دیگه.
دقیقاً.
خب چیزی هم نداریم آخه براش ارائه کنیم. ما الان هنوز داریم برای نسل دهه 60 ها سریال میسازیم. الان همین سریال در انتهای شب توی این چند روز گذشته بره. توی دو هفته که داره پخش میشه، خیلی ها رو من دیدم دارم واکنش نشون میدم و سریال رو دوست دارم، حالا به خاطر یه واقعیاتی که از یه ارتباط دو نفره، از زندگی توی تهران، که از حالا شاید باز برای کسایی که خیلی توی بره. تهران و حواشی تهران زندگی کردن خیلی ملموس بوده. ولی یه منتقدی دیدم داشت در مورد زن سریال یه چیزی یادداشتی نوشته بود و میگفتش که این زنها چرا، یه نکته‌ای که در مورد تکثیر گفتین، گفت این زن چرا هیچ نمیبینی مثلا موسیقی بشنوه، کتابی بخونه، نمیدونم، حالا درسته مرد رو نشون میده مثلا اهل مجسمه و کارش نقاشی و ایناست، ولی ما الان حالا چه حتی اصلا برای نسل خودمون، چه برای اون دهه 80 چه ما به ازایی داریم تو سریالا براش نشون میدیم، چه موسیقی داریم معرفی میکنیم، چه کتابی میگیم خب برو این کتاب رو بخون، چه فکتی دیتایی براش داریم، هیچی نمیدیم. خب معلومه که اون توی یک سریال دیگه وقتی کلی گزینه، کلی پیشنهاد بله. داره میره سمت اونا و
آره
ما هیچی...
و عموماً سریالای روز دنیا رو دارن میبینن، یعنی بیشتر با اون سریال ها همزاد پنداری میکنن، آمال و آرزوهاشون رو تو اونا میبینن تا سریال داخلی و دقیقا. این چیزیه که به وفور ما داریم میبینیم، یعنی شما الان با یه دهه 80 اگه صحبت کنی سریال های روز دنیا رو بهتر از تو میشناسه و دنبال میکنه و خب
پیشنهادم میده.
دقیقاً. من یه ضعفی رو شاید بخوام بهش اشاره بکنم به این شکل باشه. ما توی حالا خود آی دکتر هم بهش اشاره کردن، بحث قهرمان پروری بود دیگه.
بله.
ما توی دهه 60 هممون نگاه میکنیم یه قهرمانی داشتیم، یه ضد قهرمانی داشتیم، تهش متعلقات مثلا یکی از سریال ها رو نگاه میکردیم، حالا تو حوزه ژانر کودک باشه، یه کتابی باشه، یه عروسکی باشه، چیزی بود مثلا سرگرم میکردیم خودمون رو با اون و تأثیر گرفتن از مثلا حالا انیمیشن های خارجی خیلی تو اون دوره بین خانواده های سنتی و حالا خانواده های مدرن بخوام اینجور بگیم کم بود. چرا؟ چون مثلا خانواده مدرن میگفت آقا این گرونه، اینو میخریم برای بچه‌ام. خانواده که سنتی بودن میگفتن آقا حتما اینو داشته باشید که اصلا چهار خط باشه و این باشه و اینجوری باشه و به این شکل باشه و ازش یاد میگیرن. ولی نسل هایی که الان داره میاد و نسل های